سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع اربعین آغاز یک زندگی دوباره، کربلا، اربعین 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
در روایات ما یک مفهومی، یک مضمونی مکرر تأکید شده براش و این نشون دهنده یک حقیقت خیلی مهمه که میتونه مبدأ رسم باشه. اون مضمون مکرر و تکرار شده این است که میفرماد وقتی زائر از حرم امام حسین علیه السلام خارج میشه، یه ملکی از جانب رسول خدا میاد، با او مصافحه میکنه، از جانب رسول خدا به او سلام میرسونه، می‌فرماید که هر چی در گذشته بوده پاک شده، فاستأنف العمل، عملت رو، زندگیت رو از نو شروع کن. ما اگر باور کنیم مغفرت رو، یه انگیزه و قدرت قوی پیدا می‌کنیم برای اینکه از نو شروع کنیم. از نو شروع کردن خیلی مهمه. انگار نه انگار تا حالا هیچ خطایی بوده، هیچ عادت بدی بوده، شروع کنیم. اگه میخواستیم آدم خوب و ایدئالی باشیم چی کار میکردیم؟ چجوری زندگی میکردیم؟ خیلی وقتا تصویف توبه، عقب انداختن توبه اینجوری میشه که آدم میگه که کجاشو درست کنم؟ کی درستش کنم؟ نمیدونم، همت میخواد آدم ریل رو تغییر بده، مسیر خودش رو عوض بکنه. آدمی که به یک سلسله عادتها و رفتارهای خوب و بد درگیره، به این سادگی نمیتونه عادات خودش رو تغییر بده مگر اینکه انگیزه خیلی قوی پیدا کنه. و واقعا انگیزه ای بالاتر از فاستأنف العمل نیست. از نو شروع کن. اگر آدم این عفو و مغفرت الهی رو در حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام باور بکنه، انگیزه پیدا میکنه برای تغییر رفتار. خب دیگه اگه میخواستی نماز تو اول وقت بخونی، تعقیبات بخونی، تعقیبات برای نمازت رو حساب شده، اذان و اقامه رو حساب شده بگی، شروع کن دیگه. هر چیزی رو میخوای الان وقتشه که تغییر بدی. باید به زائرین ابا عبدالله الحسین تبریک بگن که زندگی تازه ای رو شروع کردن. من اگر جای خبرنگاران عزیزی بودم که میامدن دم مرزها و میان میخوان با زائران سلام علیک کنن، خوش آمد بگن، به استقبالشون اومدن و حال این سفر رو ازشون میپرسن، این سوالم ازشون میپرسیدم که رسم بشه. خب شما زندگی تازه ای که آغاز کردید چه برنامه ها و نقشه هایی دارید؟ اینو باید با همه مطرح کنن. هر کی میره تو فرودگاه، هر کی برمیگرده ایران، یه پیامکی مثلا از جانب نمیدونم شرکت‌های مخابراتی شبیه این پیامک‌های تبلیغی و اینها که میاد، بیاد زندگی تازه شما مبارک باشه و در این زندگی تازه، در این شروع نو، چه برنامه‌هایی برای خودتون در نظر دارید؟ این رسم باید بشه. چون در آغاز سال شمسی نو کردن یه رسمه، در زیارت ابا عبدالله الحسین هم پس از زیارت باید این نو شدن و شروع تازه یک رسم بشه. شما چه برنامه هایی رو تغییر دادید؟ در برنامه جدیدی که دارید چی کار میخواید بکنید؟ اگر ما شروع کنیم به کارهای خوب، میدونید طبیعتاً یکی دوتا آداب مهمم داره، مثل اینکه هر کار خوبی رو خواستید انجام بدید یک سال ادامه بدید تا نتیجهش رو بگیرید. حالا هفته یه بار آدم میخواد زیارت عاشورا بخونه، خب باشه، کی، چه ساعتی، سعی کن ساعتش هم معین کنی یا حدود ساعتش رو، بعد یک سال ادامه بدی. هر روز میخوای دعای عهدی رو بخونی. خب من 40 اومدم قدرت ایجاد کنم برای امت اسلامی، خب باشه، حالا با یاد آقای امام زمان ارواحنا له الفدا این 40 رو پشت سر گذاشتی، یاد حضرت رو ادامه بده. چی کار میکنی با یاد حضرت؟ دعای عهد و دیگه یک سال میخونم هر روز صبح 5 دقیقه، اگه بشه 5 دقیقه. ما در آغاز یک زندگی نو هستیم پس از 40، پس از این زیارت. رسم نیست تو ما، اینقدر مسئله مغفرت کامل در زیارت ابا عبدالله الحسین رو جدی بگیریم. اگر خودمون با حسن ظن برخورد کنیم و این مغفرت رو جدی بگیریم، انگیزه هامون خیلی تقویت میشه برای تغییر. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، زیاد معطلتون نکنم، یکی از اصحاب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در شهر خودش بصره بود، ظاهرن یه همسایه ای داشت خیلی لاابالی و اهل هرزگی، حرام خورم بود و با دولت هم، دولت قاسب اون زمان هم کار میکرد. خب اعتقادات ولایی هم نداشت، دیگه نورون علا نور میشد، ولی خب همسایه این آقایی بود که شیعه است، محب اهل بیت، متقی. ایشون میخواستن برن مکه و طبیعتاً میرفتن مکه، بعد میومدن خدمت حضرت صادق علیه السلام، تمام الحج لقاء الامام خدمت امام میرسیدن و حالا عرض سلامی و عرض حالی. و همسایه ها اومدن باش خداحافظی بکنن، این همسایه لاابالی هم اومد. بعد از اینکه همه رفتن، قبل از اینکه همسایه بره به همسایش گفت خیلی رفتارات ناجوره، خیلی دوستانه و صمیمانه بهش گفت، اونم خودش میدونست، گفت نمیخوای تغییر بدی اوضاع رو؟ گفت من دیگه نمیتونم، دیگه از من بر نمیاد تغییر، خیلی آلوده شدم. حرام خور باشه، کارمند دولت قاسب دشمن اهل بیت باشه، اعتقادی به ولایت اهل بیت هم نداشته باشه، اهل هرزگی هم باشه، چند تا میشه؟ چه وضعیتی این آدم پیدا میکنه؟ هیچی آقا، یه همچین گفتگوی بینشون شد. یه دفعه شاید ناغافل، یه دفعه برگشت همسایه گفت داری میری پیش صاحب خودت، مگر اینکه ایشون یه فکری برا من بکنه. جدی هم شاید نمیگفت، صاحب تو شاید یه کاری بکنه. این یار امام صادق علیه السلام اومد حجش رو انجام داد و خدمت آقا امام صادق علیه السلام رسید. بعد گفت آقا من یه همسایه ای دارم خیلی لاابالیه، بهش گفتم بیا رفتارتو تغییر بده، گفت من نمیتونم مگر اینکه صاحب تو یه کاری بکنه. آقا شما چی کار میکنی؟ آقا فرمود بهش یه پیغام میدی از طرف من، حالا تازه اون قبولم نداره حضرتو. گفت چه پیغامی بدم؟ زیارتم نرفته، تو خونش نشسته، حضرت فرمود که من همه گذشتهشو به عهده میگیرم به این شرط که آینده رفتارشو تغییر بده. ببین مثل شما پیاده روی هم نکرده به سمت حرم ابا عبدالله الحسین با این همه اعتقاد خوب. آقا امام صادق فرمود من همه گذشتهشو، چون ببینید آدم از گذشتهش بکنه کلی انرژی میگیره. بالاخره این آقا اومد، همسایه ها اومدن حاجی مثلا به استقبالش، اون همسایه هم اومد به این همسایه گفت شما وایسا، شما صبر کن باید کار دارم. دیگران رفتن، بعد به این همسایه برگشت گفت که من پیغام تو رو به صاحبم رسوندم، گفتم یک همسایه اینجوری داریم. گفت صاحبت چیزی گفت؟ راه چاره‌ای به من معرفی کرد؟ او گفتش که بله، امام صادق فرمودن همه گذشته تو من به عهده میگیرم به شرطی که همه رفتار تو تغییر بدی، حتی از مال حرامی هم که داری خارج بشی. گفت واقعا؟ این همه من گناه کردم همه رو پذیرفت که مثلا پیش خدا شفاعت کنه؟ حالت از طرف معتقدم نبودا، ولی چه انرژی گرفت. آقا همشو من تضمین میکنم خدا ازت سوال نکنه، تو بقیهش تغییر میدی؟ گفت میرم فکر میکنم بهت میگم. غروب یه نفر رو فرستاد در خونه این آقایی که یار امام صادقه، اومدن در زدن گفتن که فلانی همسایه شما کارت داره یه سر بیا. رفت در زد، دید همسایه پشت در، گفت داخل نیا، من هر چی اموال حرام داشتم دادم رفته، لباس ندارم، الان برو یه لباس اولا برای من بیار. من تصمیم گرفتم حرف صاحب تو بهش اعتماد کنم، گذشتم و صاحب تو تضمین کرده به شرطی که آینده رفتاره بدی نداشته باشم، دیگه رفتارامو عوض کرده. چه انرژی طرف پیدا کرده بود با یه قول امام صادق علیه السلام، هیچ هم زحمت نکشیده. آقا رفتارشو عوض کرد. این که به آدم بگن ببین گذشتت پای ما، فاستأنف العمل، برو زندگی تازه ای رو شروع کن، این خیلی انرژی میده واقعا به انسان. خیلی ها حواسشون نیست این تبدیل به یه رسم نشده که مثلا طرف بگه نه دیگه من کربلا رفتم این بار تصمیم گرفتم دیگه ناسزا نگم، دیگه غیبت نکنم، دیگه نمازم رو دقت کنم، دیگه چون همه قبلیاش گذشته پاک شده دیگه، چرا دوباره خرابش کنم؟ بعد اون وقت اگه دوباره آدم خراب نکنه پرونده خودشو، میشه توبتن نسوها، توبه نسوح خواهد شد و بعد خدا دوستش میداره این آدم رو. آقا مدتی گذشت، ایشون در مرز جان دادن و مرگ قرار گرفت. این همسایه رفت بالا سرش که یار امام صادق علیه السلام بود، لحظه های آخر جان دادن داشت که بهش سخت بگیرن، اوضاعش خراب میشد، یه دفعه لبخند زد، برگشت یه نگاه کرد به این همسایه، گفت صاحبت وفا کرد. این آقا میگه من سال بعد رفتم مدینه، هنوز تو اتاق نیومده بودم، از درگاهی در امام صادق منو ندیده بود هنوز، یه دفعه آقا صداشو بلند کرد فرمود فلانی ما وفا کردیم به همسایه تو. یا ابا عبدالله هیچ کاری نکردیم، ولی چون میدونیم تو تحویل میگیری 70 کیلومتر پیاده اومدیم به سمت حرمت، پس تأنف العمل، برو زندگی تازه ای رو شروع کن. خب انشالله هممون از فردای زندگی تازه ای رو شروع کنیم، بگو انشالله. رباب هم از فردای زندگی تازه ای رو آغاز میکنه. زندگی بدون حسین. زینبم از فردای زندگی تازه ای رو شروع میکنه، زندگی بدون اسارت ولی بدون حسین. تا وقتی تازیانه ها بود زینب روپا بود لااقل. دلش خوش بود، یه کاری داره برای حسینش میکنه. هیچ کس در دوران اسارت نگفت زینب مریض شد. بعد که برگشت مدینه همجوری هی آب شد زینب، کباب شد زینب. زندگی تازه رباب رو بگم، کاروان خاص از کربلا حرکت کنه بره. ببینید الان چقدر شما خوشحالید، سرحالید، الحمدلله سفر معنوی تو رفتی، برمیگردی زندگی تازه‌ای رو با اهل و عیالت شروع میکنی. نوش جان همه زائران ابا عبدالله حسین. کاروان اومد حرکت بکنه، حضرت رباب اومد محضر حضرت زینب. زینب جان کجا داریم میریم؟ مدینه میریم عزیز دلم. گفت من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، اجازه بده من کربلا کنار قبر حسینم بمونم. من همه هستیم اینجاست. بنابر یه نقلی زینب اجازه داد و رباب کنار تنها گریه کنه حسین کنار قبر حسین ماند. زندگی تازه رباب اینجوری بود، روزها زیر آفتاب می نشست به یاد حسینش که سه روز بدنش زیر آفتاب بود، شبها زیر خیمه می رفت و استراحت می کرد. اینم زندگی تازه رباب. تمام میشه مگه؟ غم رباب مگه تمام میشه؟ آقا شما چند بار مستقیم با امام حسین زندگی کردید؟ فقط چند بار حرمش اومدید؟ چند بار روزه‌شو شنیدید؟ غمتون تمام نمیشه. رباب غمش تمام میشه که حسین سایه سرش بوده، همه هستیش بوده. خیلی حضرت رباب مظلومه ها. امام صادق علیه السلام فرمود مرگ یک مرد بیش از هر کسی، بیش از مادرش، بیش از خواهرش، بیش از دخترش، بیش از هر کسی برای همسرش سخته. من میگم حضرت رباب اینجوری نمیگه ها، من میگم کاش یه یادگار از حسین تو بغلش باقی میموند. به عشق حسین این علی اصغرشو بزرگ میکرد. رولم رولم بگم یه سرگرمی بود براش. میگفت حسین نیستی، دارم بچه تو بزرگ میکنم. مایه افتخارش بود. درد سرتون ندم. یک سال بیشتر رباب دوام نیاورد، جان به جان آفرین تسلیم. خیلی حضرت رباب غریبن، خیلی غریبن. کی میتونه به ناله های حضرت رباب برسه، درک کنه؟ زینب کبرا سلام الله علیها تا وقتی توی این مسیر بود، خب در واقع رئیس کاروان ایشونه، امام زین العابدین علیه السلام اون بیماری وحشتناکو دارن که مدام در بستر بیماری هستند. زینب کبرا باید ایشون رو تیمار کنه، پرستاری بکنه. چند ماه طول کشید و به این وسیله جان امام سجاد علیه السلام حفظ شد. خب پس رئیس کاروان نباید گریه کنه، او باید گریه کنه رو ساکت کنه. حالا برن مدینه، زینب کبرا شاید اونجا یک کمی مسئولیت ها کمتر بشه، بشینن یه گوشه ای گریه کنن برای حسین. میگن نیست زینب مدتی گریه نکرد، اومد مدینه دیگه نتونست گریه بکنه. همینجور یه گوشه ای رو نگاه میکردن. مرحوم میانجی میفرماد که بیماری ماتی گرفته بود زینب. هر کی می اومد جلوش گریه میکرد همینجور مات نگاهش میکرد، نه حرف میزد. خیلی خطرناک این وضعیت. شنیدید میگن دق مرگ شد فلانی. زینب کبرا یک سال و نیم بیشتر دوام نیاورد بعد از کربلا. مگه میشه کسی این همه مصیبت ببینه؟ ابا عبدالله الحسین جلوی چشمان حضرت زینب محاصره شد. من یه بار این تل زینبیه هنوز این به هم نریخته بودن، این صحن و سرا رو، گفتم برم تل زینبیه. یه پنجره کوچولویی داشت به سمت حرم، گفتم ببینم از اینجا میشه نگاه کرد گودی قتلگاه رو. دیدم زیاد دور نیست، خیلی نزدیکه. همه رو با جزئیات زینب کبرا مشاهده کرد. زینب دیگه انتظار دارید زنده بمونه؟ باور کنید اگر کعبه نی و تازیانه نبود زینب رو نمیتونستن از کربلا ببرن. خاطرات کربلا چه آتشی زد وجود حضرت زینب رو. زینبی که هیچ وقت نتونست آرام و راحت گریه کنه تا به آرامشی برسه. شما میرید حرم زیارت میکنید میایید، اگر یه دسته عزایی نداشته باشی، روزخانه ای نداشته باشی، میگی الان میریم خونه حاجی میشینیم دوره هم یه جلسه روزه میگیریم، یه دلی از عزا در میاریم، گریه میکنیم برای امام حسین، یه کمی سبک میشیم. زینب کبرا وقتی آزاد شدن در شام، امام زین العابدین فرمود عمه جانم شما بفرمایید الان چی کار کنیم. میدونید زینب کبرا چی فرمودن؟ فرمودن اگر میشه یه خانه ای سقف داشته باشه فقط به ما بدن، چند روزی برای حسین گریه کنیم، عزاداری کنیم، این زنها بتونن راحت ناله بزنن. معلوم میشه تا اونجا گریه نکردن برای حسین. سه روز نشستن عزاداری کردن، با عزاداریشون یزید رو دوباره به هم ریختن. مردم می اومدن زجه می زدن، دور این اهل بیت رو می گرفتن، شام رو تسخیر کردن. بعد یزید به زنهای خودش می گفت خب شما ما رو لشکر پیروزید، لباسهای فاخر بپوشید برید دم مجلس قیافه بیاید، اونا ما رو لشکر شکست خوردن باید گریه کنن. میگه زنهای یزید می اومدن روز اول با لباسهای فاخر، اینقدر متأثر می شدن گریه می کردن. روز بعد با لباسهای عزا می اومدن گریه می کردن. مگه کسی می تونست حال اون عزیزان رو ببینه؟ من نباید امروز این حرفو بزنم، ولی یه اشاره ای بکنم. تو اون مجلس روزه اگه گفتید جای کی خالی بود، سه ساله ابا عبدالله حسین رو جاش رو نگاه میکردن. دو سه روز دیگه، دو سه شب دیگه رقیه جا طاقت میآوردی دیگه راحت میتونستیم همه گریه کنیم. امروز نباید زیاد روزه رقیه خوند، نباید زینب رو یاد شرمندگیش نسبت به داداش انداخت. یه جاهایی یه روزه هایی رو نباید خون. میگن کنار زری هیچ وقت روزه علی اکبر حسین نخون. من میگم تو حرم امیرالمومنین هیچ وقت روزه پهلوی شکسته فاطمه زهرا رو نخون. و اربعین هم روزه سه ساله رو شاید نباید خوند. یه چیز دیگه هم بگم، رفتید حرم ابوالفضل روزه علی اصغر نخونید. عباس خودش رو مقصر میدونه، میگه من آب نرسوندم. اگه این آب رسیده بود دیگه علی اصغر رو دستان حسین فاطمه بر فراز نمیشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.